بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قبل از شروع در فقه بحث صلات بحث تفسیری داشتیم، بحث با فرمایشات علامه طباطبایی بود. در ذیل این آیات اول سوره بقره علامه علی الله مقامه چهار امر را مطرح کرده بود. امر اول این بود که فرمودن متقین هم المؤمنون و لیست التقوا من الاوصاف الخاصه لطبقه من طبقات المؤمنین، یعنی یه مرتبه از مراتب ایمان نیست، نظیر احسان باشه، اخبات باشه، خلوص باشه، اینچنین نیست. یه صفتی است که جامع جمیع مراتب ایمانه، یعنی هر جا ایمان باشه تقوا اونجا هست. خب این فرمایششون ما به دو بیان، به دو وجه رد کرد، جواب داد. که بحثمون گذشت. امر دومی که علامه در تفسیر المیزان مطرح فرموده این است که فرمودن هدایت الله سبب تلبس متقین است به این صفات خمسه. در سوره بقره خب پنج صفت، پنج برای عرض خدمتتون که متقین آمد. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة مما رزقناهم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. فمن سبب تلبس متقین به این صفات اولئک علی هدی من ربهم، هدایت الله به صراحه فمن هدا این علاکه علا بودن من ربه، یعنی دل ذالک علا ان تلبس بعض صفات الکریمه انما هی به هدایت منه تعالی. خب اشکال بر این بزرگوار این است که اولا این تهافتی در کلمات پیدا شد، چون شما فرمودین در یک بحثتون سابقا که هدایت الله بعد از تقواست، به صراحه نص کلامشون این بود مراجعه بشه هدایت الله سبحانه بعد از تقواست، و از طرفی اینجا می فرمایند که انهم سارو متقین به تلبسهم به هذه الصفات به سبب تلبسهم به لباس الهدایه من الله سبحانه، که اون را همین آیه هدن للمتقین اولاک علی هدن من ربهم قرار میدن. خب هر سببی متقدمه بر مسبب. خب لازمه این بیان چیه؟ اینه که متقین متقدم باشن، در رفعه موضوعه متقدم باشن تا مترتب شود بر او هدن من ربهم، و از طرفی چون هدن من ربهم سبب است، سبب قرار گرفته، باید متقین با این اوصاف متأخر باشن از قوله تعالی هدن من ربهم، تقدم رتبی، تأخر رتبی، تا تقوا مسبب شود از هدایت. ولیس هازا الا التهافت. این اول. ثانیا حل بالحل، یک نقض در حقیقت لبش تهافت نقض. و ثانیا بالحل بما تقدم منا، گذشت از ما که بیان کردیم ظاهر این آیات این است که متقین که دارای این صفات خمسه هستند بعد از تحقق همچه تقوایی مشمول دو هدایت میشن. اولاک یکی هدن للمتقین الذین هم متقین، یکی این چنینن دو اولاک علی هدن من رب. یعنی این دو مقام بعد از این که اینها دارای این اوصاف باشن، بعد از این تقوایی با این اوصاف خمسه، دو هدایت رو خداوند متعال مطرح فرموده. هدایت خاصه است از ناحیه کتاب الله، این غیر از اون هدایت عامه است. این نور خاص این کتاب الله است و هدن شفاء لما فی الصدور، شفای صدور است و نور است. و هدن من ربهم، یه هدایت خاصی از رب. البته این نکته مخفی نباشه که ظاهر این اوصاف این است که اینا قیود احترازی هن، نه این که فقط معرفات باشن، یعنی همه متقین این چنین هن، نه قید احترازی است. اینهایی که همچه اوصافی دارن، ظهور هر قیدی اعتراضیته، ظهور هر وصفی اعتراضیته، طریق محض باشه، معرف محض باشه، خلاف ظاهر قرینه لازم داره. بس نه اینکه این اوصاف معرفاتن، همه متقین این چنینن، نه همه متقین که یقین به آخرت ندارند، نه این متقینی که یقیمون از صلات، به پاداری نماز، مما رزقناهم ينفقون، این اوصاف قیود اعتراضی است، نه اینکه معرفات باشه به این معنا که متقین به ما هم متقین داره همچه اوصافی هستن. خب با این نکته ما داریم بیان میکنیم. خب امر سوم، پس در امر دوم تحافظ در کلمات این بزرگوار بود، مراجعه بشه، دقت بشه، معلومش این تعافت هست. امر سومی که فرمودن این است که فرمودن قوله تعالی و بالآخرت هم یوقنون، اشاره است، اشارتون به چی اشاره است؟ الا ان تقوا لا تتمو الا مع الیقین بالآخره الذي لا يجامع نسيانها. فرمودن که بالآخرت میوقنون، اشاره به این است که تقوا کی تتمیم پیدا میکنه، متمم تقوا چیه؟ یقین به آخرت، که با نسیان هرگز جمع نمیشه. البته بیاوچش رو بیان نکردن، ما اشاره کردیم که لعل وچش این باشه که صیغه مضارع آمده، یوقنون دائما دلالت بر مداومت داره، یقین دائمیه. حتی یقین دائم باشه دیگه نسیان در هر لحظه این یقین همراه یقینه. خوب بود که اشاره به نکته هم میشد، این نکته اشاره نشده که لا یجام نسیان ها، لعل وچه این که میفهمه لا یجام نسیان ها، چون صیغه مضارع دلالت بر دوام داره، یقین لحظه به لحظه براشون هست، نسیانی بر اونها نسبت به آخرت نیست. خب اگه این خودش هم باز یک شاهدی میشه که این قرینه 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 این قید قید معرف نیست، قید احترازی است. این چنین نیست همه متقین در تمام لحظات دارای همچی یقینی باشن. بعد فرمودن که اما ایمان مجرد که این چنین نیست، انسان ایمان داره اما فراموش میکنه از بعض لوازماتش و به منافیات او انجام میده. خوب شما فرمودید در هر مرتبه این تقوا هست، تقوا در هر مرتبه هست. المؤمنون هم المتقون، المتقون هم المؤمنون. اینجا چطور شد که آمد ایمان مجرد با تقوا جدا شد؟ این هم یک نوع تنافی به نظر ما هست. پس ما افادهو علام در امر سوم منافیست با ما تقدم منه، که تقوای مرتبه خاصه از مؤمن نیست، هر جا ایمان باشه تقوا هم هست. خب این تقوا، سوال اینه که این تقوای به این معنا اینجا نیست. اینجا این قید قید احترازی است، تقوای خاص مطرح میشه، تقوای خاص با ایمان خاص. ولیست تقوا از اوصاف خاصه اونجا فرمودن. خیلی، پس حق در مسئله چیه؟ حق در مسئله این است که تقوا تنها عمل جوانهی نیست، ایمان عمل جوانهیه. ایمان البته از افعاله، افعال نفسه، لذا امر به او هست. ایمان بیاور، ایمان نیاور، به این چیز ایمان بیار، به اون ایمان نیاور. صفات نفس که تکلیف بهش نمیشه، فعله. خود ایمان از افعاله، اما افعال قلبه، افعال عقیدهی، عمل جوانهیست. در مقابل یه عمل جوارحی داریم، مثل اقامه نماز، انفاق فی سبیل الله. تقوا مازاد بر عمل جوانهی همراه با عمل جوارحی است. لذا تقوا هم ریشه هم را ایمان هست، اما مازاد بر ایمان داره. ولیکن الایمان خصوص عمل جوانهی است و چاره نیست، ما ملتزم بشیم که تقوا یک مرتبه از ایمان را مطرح میکنه. و مراد از یقین در این آیه علم الیقین، حق الیقین، عین به اطلاقش، بالآخرتهم یوقنون. کدام یقین؟ اطلاق این کلمه یقین، علم الیقین و حق الیقین و عین الیقین. لذا روایت شده از امیر المؤمنین صلوات الله علیه که فرموده باشن من افضل از حضرت ابراهیم هستم. چون حضرت ابراهیم سوال کردن از پروردگارشون رب ارنی کیف تحیی الموتا، قال اولم تؤمن، قال بلا ولیکن لیطمئن قلبی. خوب، من چرا افضلم؟ چون سوال کردی، اطمینان قلب میخوام، ایمان دارم، اطمینان آرامش قلب میخوام. اون یقین قلبیست، اون عین الیقینه. ولیکن نیلو کش فلغتا، اگر من پرده کنار رود، مزدد تو یقینا، یعنی عین الیقین، حق الیقین، علم الیقین، همه رو دارم. هیچ اگر پرده کنار بره، یعنی عین الیقین هم هست برام، یعنی طی جمعی درجات یقین کرده، از علم الیقین گرفته تا حق الیقین و عین الیقین. امر رابی که علامه اعلی الله مقامه فرمودن که مراد از غیب فی قولی تعالی، استظهار کردن که این غیب به قرینه مقابله، مراد چون در غیب خلاف شهادته، یعنی اونی که حس داره حس نیست، مراد از غیب فرمودن الله سبحانه. به قرینه این که آیات، بله، فرمودن هو الله سبحانه آیات الکبرى الغائبا حوالنا و منها الوحی فهو مطلق. میگه ما باشیم و غیب مطلقه، اما در آیه مراد به ایمان به غیب، چون به قرینه مقابله که ایمان به وحی و ایمان به آخرت قرار گرفته، اون سه دو اصل دین که یکی توحید است و یکی معاد در مقابل قرار گرفته، پس مراد به ایمان در اینجا بالغیب، ولو ایمان به غیب فی نفسه لغتن عرفن مطلقه، ولی در آیه به قرینه مقابله فقط مراد چه هست؟ ایمان بالله تعالی است. قهرن در این آیه جمع شده اون سه اصل دین، توحید، نبوت، معاد. یؤمنون بالغیب اشاره به توحید پروردگار، ما انزل الیک و من قبلک نبوته، و بالاخره هم یوقنون معاده. این سه اصل دین در اینجا عرض خدمتون آمده. و در بحث روایی که میرسن فیلم آنی عن صادق علیه السلام، قولو تعالی الذین یؤمنون بالغیب، قال من آمن به قیام اون حضرت و اون قیام قائم، یعنی انه حق، فمن هذا المعنى مروی فی غیر هذه الروایه و هو من الجهری. خب پس به نظر علامه طباطبایی استظهار شد که ایمان به غیب ایمان به الله تعالی است از نظر ظهوری. خب میگیم پس ایمان به قیام حضرت چطور؟ ایمان به ظهور حضرت ولی از ارواحنا له الفدا چی شد؟ فهمون از باب مصداقه، یعنی مرحله مراد با مرحله ظهور فرق کرد. بیان مصداقه اصولا مبنایشون بزرگه رو اینه که در روایات عمدتاً لا شذ و ندری، ولی نمیتونم به طور کلیمون من حتی امکان بیان مصداق میشه. ما با این بزرگوار اینجا دو تا بحث داریم. یک بحث این که ما عرض میکنیم متقین به شرط متأخر، اونهایی که تقوا دارند، این ایمان بالله مندرج در ایمان به ما انزل من قبلک هست. ما انزل من قبلک، یؤمنین به ما انزل الیک، خب رکن ما انزل الیک توحیده، نبوته. و ما انزل من قبلک، ایمان به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک همه اصول دین رو شامل میشه، حتی اصول خمسه رو بگیم نه اصول ثلاثه. ایمان چون بحث ایمانه، و اما یؤمنون بالغیب یا بالآخرتی یوقنون، آخرتی یوقنون یعنی با آخرت ربطی به ایمان نداره، فوق ایمانه. یقین به آخرت امریست ناظر به کمال در درجات معنوی، هیچ نظر به ایمان به آخرت که از اصول دین هست، اصول دینی که انکار او بلکه شک دو موجب و کفره، بی ربطی نداره. شما فرمودین که به دو اصل دین مطرح شده، ایمان به نبوت و به قیامت. در بحث قیامت که ایمان مطرح نشده، بالآخرت هم یوقنون مطرح شده. و تو کسی که یقین داره قطعا داره ایمان هست، اما مطرح تر اون یقینه، همون یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک همه شامل هست. اما این یؤمنون بالغیب که تخصیص داده شده، روایات در مقام تفسیرند نه بیان مصداق. ظاهر این روایات بیان تفسیری است و درست هم هست که می فرمان این قیب ایمان به قیب اینه. زمان حضرت رسول هم ایمان به این جهت بوده، کمال ایمان بوده قبل از حادثه غدیر خم. بعد از حادثه غدیر خم ایمان بدون این ایمان نبوده. و رضیت لکم الاسلام دینا، دیگه رضایت الیوم، امروز دیگه رضیت لکم الاسلام دینا. اسلام بخواد دین بشه، ایمان پیدا داشته باشه، باید با ولایت امیرالمومنین باشه. بدون ولایت امیرالمومنین ایمان نیست، ایمان که نبود تقوا هم نیست. تقلزا تقوا رو تفسیر کرد در اون روایت معتبری که خواهیم گفت، تقوا رو تفسیر کرده به شیعه امیرالمومنین. یؤمنون بالغیب تفسیر شده به ظهور آقای معظم. از صدر اسلام از زمان پیغمبر که در مدینه، این سوره سوره مدنی است دیگه، مسئله ایمان به ظهور حضرت که مخصوصا در خطبه قدیره هم، قدیری هم چند شاید دو سه مرتبه به این مسئله، مسئله ظهور حضرت تأکید شده. خب تفسیر یه مقدار وقتش گذشت، بیش از این حد بود. بحث تفسیری تمام شد، وارد بحث فقه میشیم. در بحث فقه بحث نافله بود ماشیان. ما عرض کردیم که دو تا فرع اینجا مطرح میشه. فرع اول رو مرحوم سید یزدی در بحث نوافل مطرح کرده، فرع دوم که بحث استقباله در بحث قبله مطرح کرده، ولیکن خود اصلا ماشیان رو هم البته اونجا مطرح کرده، اونجا مطرح نکرده، غفلت شد. هم بحث مشی رو هم بحث استقبال. خب ما اینجا به تناسب هر دو بحث رو میاریم. در اونجا این چنین فرمودن در بحث قبله، یجوز الاتیان بها فی حال المشی، جایز است نوافر رو در حال مشی آورد. خب در اینجا دو تا فرع هست، یکی اتیان نافله ماشیان، دو آیا استقبال معتبر هست یا نه. در اتیان نافله ماشیان به قول مطلق بعضی ها اختلاف کردن که فرمودن نه، در نوافل رو که ظاهرا ابن ادریس باشه اختصاص داده به باب نوافل، نافله لیل رو در راکب در حال رکوب. ابن ادریس اعتبار الاستقبال بله حال تکبیر، در حال تکبیر کما این ابن ادریس استقبال مطلقا، آغاز یا مطلقا استقبال رو در نوافی شرط کرد. پس دو تا فر شد، فر اول آن که استقبال میخواهیم یا نه. اگه گفتیم مطلقا استقبال میخواهیم، پس باید به طرف قبله اگر ماشی داره میتونه نافله بکنه، اگر خلاف قبله هست نمیتونه. اگر گفتیم نه حال تکبیر استقبال میخواد، خب برمیگرده به طرف قبله، تکبیر رو میگه، بعد شروع میکنه به مشی خودش، ولو اینکه دبر قبله باشه. خیلی فرق کرد مسئله. اگر گفتیم در نافله استقبال ساقط نشده، قبله ساقط نشده، پس وقتی به طرف قبله داره میره میتونه نافله بخونه. دبر قبله، پشت به قبله نمیشه نافله خون. ولی اگر گفتیم نه فقط در حال تکبیر که آغازی ها مطلقا فرمودن استقبال لازمه، ابن ادریس در حال تکبیر رو فرموده، رو مبنای آغازی ها فتوا هم داده، یعنی عبارتشون رو عرض خدمتتون که به این شکل فرمودن، لیسه هنو بله هیچ حاشیه هم کسی نزده، فقط آغازی حاشیه زده اونجا در اون 15 حاشیه، اعتبار کرده قبله را در نافله مطلقا. خب سید فرمود استقبال فی حال مشی نمیخواهیم، مطلقا، نه تکبیر، نه در حال تکبیر، ولا یعنی ولا استقبال فی حال مشی. آغازی ها فرمونه فیه اشکالون لزعف، البته فیه اشکالون فرموده که معناش احتیاطه، لزعف اما مدرک دلیل زعف المدرک، مدرکی شما ندارید که بگید استقبال ساقط شده. بعد از عموم لا صلات الا الالقبله که بس خواهیم کرد انشاءالله، لا صلات الا الالقبله، این مطلقه نماز نفرمود صلات الواجبه، لا صلاته، هیچ صلاتی بدون قبله نیست، چه نوافل چه غیر نوافل، این عموم به قوت خودش باقیه، مخصصی مقیدی برای این عموم یا این مطلق، البته اصطلاحا مطلقه اما گاهی تعبیر به عموم میشه، عموم اطلاقی گفته میشه، مقصود از عموم اینجا عموم اصطلاحی نیست که اینجا عموم اصطلاحی ما نداریم. لا صلات نفی جنسه، طبیعت صلات رو نفی میکنه و مگر با قبله، در فرض قبله اون طبیعت صلات هست، حال چه نافله چه فریضه، بالعموم اطلاقی تعبیر میشه، تعبیرش این که بعد عمومه یعنی عموم اطلاقی نه عموم وضعی، بعد عموم لا صلات الا الى القبله، دلیل مدرک هست اما ضعف داره دیگه، اشاره نکرده ضعف است، نوعا نشون به سند خیلی اعتبار قائل نیست، لذا در بحث رجالی هم فرمده اصلا ما رجال لازم نداریم، چون ما من مسئلتن که شهرت برش هست و شهرت کفایت میکنه، که آقای خویی هم رحمت الله علیه علال مقامه در معجم رجالشون در جلد اول در مقدمه این مطرح کردند و فرمودن فرمایش ما صغرویان و کبرویان ناتمامه، صغران و تمامه، اینجور نیست که ما من مسئلت این شهرت کنارش باشه، نخیر گاهی اشهر و مشهوره، گاهی از این شهرتی نیست، از اول دو قول درش هست، این صغران ناتمامه، کبران هم شهرت رو ما نه جابر میدانیم نه موهن، نه عملش جابر میدانیم نه اعراضش موهن، عرض خدمتون در بس شهرت خب چهار قول دیگه مشهور میگن عمل جابر اعراض موهن، مرحوم آخون فهمون عمل جابر اما اعراض موهن نیست، شیخون الاستان فهمون اعراض موهنه، اعراض موهنه عمل جابر نیست، آقای خون فهمون هیچ کدام، این سه قول هیچ کدام، نه عمل جابر است و نه اعراض مشهور موهن است، حق هم همینه، حق در مسئله همینه، یه قرائنی بوده و مخفی شده و اینا این مباحثی است که در جای خودش تمام نیست، که قرائنی بنابراین نبوده که قرائن بله بگید آن مخفی شد، نه شهرت که ما میگیم شهرت مثل شیخ و طوسی و مفید اینها دیگه از اونجا قرائنی بوده و بر ما مخفی شده، این احتمال خیلی ضعیف، نه که احتمال عقلی هست ولایی نیست، نه قرائنی داشتن قبوله، سر قرائن داشتن، اون قرائن رو ما میبینیم که بعضی هاش رو ما مخدوش میکن، نظام مشکل میشه. بله حالا بریم روی مدرک، فرمایش آغازی ها رو ببینیم دلیلشون چیه، مرحوم آغازی ها پس یک بحث حال تکبیره، یک بحث استقبال مطلقا، آغازی ها قائل شد که قبله معتبر در نافله مطلقا، مرحوم ابن ادریس در حال تکبیر فرمودن، حال ببینیم اما نظریه عراقی، خب آغازی ها قائل شدن که قبله در نوافل مطلقا معتبر، البته فهمیدن فی اشکالون دیگه، احتیاط وجوبیه، از نظر عمل فرق نمی کنه فتوا یا احتیاط وجوبی، مگر اینکه فقط فارقش اینه که به اون احتیاط اگه عمل نکردی آقای دیگه مراجعه کردی حل میشه، وگرنه از نظر اگه این مراجعه نشد اونم تازه بر مبنای کسانی که احتیاط رو باز دو قسم نکرده باشن، بعضی میگن باز احتیاطات ما هم احتیاط وجوبی ما هم دو قسمه، یا یه قسمش قابل رجوع نیست، یه قسمش قابل رجوع، و که تو فتاوی هم بعضی ها اشاره میکنن در اول رسالش. فإنه قال، البته اینجا ظاهرا نظر آغازی همون احتیاط وجوبی، فإنه قال لضعف مدرک، مدرکش ضعیفه، مدرکی که میگه استقبال معتبر نیست ضعف داره. پس عموم لا صلاة الا الى القبله به قوت خودش باقی است. مستندشون در عموم این روایت، ما رواه الصدوق به اسناده عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام انه قال لا صلاة الا الى القبله، قال قلت و این حد القبله، قال ما بین المشرق و المغرب قبلتون کلو، بین مشرق و مغرب قبله است. خب بحث سندی داریم و بحث دلالتش هم واضح، اما سند اسناد صدوق، اسناد شیخ به زراره جای بحثه، چون ظاهرش اینه که سندش ناتمام. به جمیع مصنفات زراره شیخ طریق داره، ما طریق رو درست کردیم، اما مناقشه ای که میکنن میگن ابن ابی جید اونجاست و توثیق ندار. اما اسناد صدوق به زراره دیگه جای بحث نیست، صحیح است در مشیخه، پس روایت میشه چی؟ صحیحه. روایت کدام در کجاست؟ وسائل باب دوی قبله حدیث 9، باب دوی از ابواب قبله حدیث 9. اینجا اشکالی که بر ممکنه اینجور گفته بشه، وچیش، وچی اشکال، به چه بیانی شما عرض خدمتتون میفرمایین لا صلاة الا القبله و اونا ضعیفن؟ شاید وچیش این باشه. خب ما روایت چیز داشتیم، معتبر داشتیم، اون روایت اون صحیحه یعقوب ابن شعیب بود، قلت و یسلی و هو یمشی، نماز بخونه و راه بره، قال نعم یومی ایمان ولی یجعل السجود اخفض من الرکوع، از این که مازاد حضرت فرمود، پس معلوم شد در مقام بیان شرایط هم بود که ایما بکنه. خب در اینجا همه شرایط ربطی نداره، ما بعضی از شرایط با مشی منافات داره، یکیش همون قبله، استقرار، خب کسی راه میره دیگه استقرار نداره، یومی ایمان، پس نفی استقرار کرد. مثلا مرحوم سید فرمود استقرار معتبر نیست، استقبال معتبر نیست، از این اطلاق مقامی این روایت که در مقام بیان شرایطی که تقریبا جا مخل اخلال آور هست، مخل میزنه، نه هر شرایط، اون شرایط رو نمیخواد بپس، هیچ چیز معتبر نیست، فقط ایما ایما طهارت معتبر نیست، چی معتبر نیست، نه اینا بقیه شرایط منافات نداره، اون چه زمینه منافات درش هست، یکی این مسئله رکوع و سجده است که حضرت میفهمن یومی ایمان ولی یجعل سجوده اخفض من رکوع، یه ایمای مختصری برای رکوع داشته باشه، ایمای بیشتری نسبت به سجده داشته باشه. خب حالا اینجا دو سجده، یه سجده که به جهاد ناظر به اون جهاد نیست، یا شاشر دیگه، اما اطلاق مقامی اینا مناسب بود که مسئله قبله و استقرار مطرح بشه، از این که مطرح نشده پس معلوم میشه که اطلاق مقامی میگه برای این که اون شرط نیست، چون اینجا شرط رو بیان کرد، اونجا حقش بود بگه که بله قبله هم مثلا یک جوری یک چنینی، این بیان اسقاط اون شرایط قبله است، اطلاق مقامی یعنی اون معتبر است، و حیث این که بیان کرد حضرت حکم رکوع و سجدران، پس معلوم شد در مقام بیان شرایط به اطلاق مقامی هست، بیان شرایط و نفی بقیه، بله نفی شرط قبله و استقرار. خب وقتی این دلالت تمام شد، نسبتش با آیه چه نسبت، با اون روایت لا صلاة الا الى القبله چه نسبتیه؟ نسبت عموم من وجهه. مورد افتراق لا صلاة الا الی القبله صلاة الفریضه. مورد افتراق صحیح یعقوب شعیب استقرار. مورد اجتماع قبله که احده یکیش دلالت بر اعتبار میکنه، دیگری بر عدم اعتبار، معتبر نیست. قهره میشه تعارض به اون منوشتی که پس سیه یعقوب بن شعیب با روایت لا صلاته تعارضشون به اون منوشت میشه. لا صلات، صلات فریضه رو گرفته، ولی روایت یعقوب بن شعیب مخصوص نافله است. روایت مقوم یعقوب بن شعیب نفی میکنه استقرار رو، اون متعرضش نیست، بسی صلات قبله رو، لا صلات الی القبله رو متعرضه. در خصوص قبله، لا صلات الی القبله میگه چه صلات نافله، چه فریضه باید با رو به قبله باشه. و این سیه یعقوب بن شعیب نفی میکنه اعتبار قبله رو، برمشن طرف معارضه. خب یکیش درسته به اطلاق لفظیه، یکیش به اطلاق مقامیه، اما در بحث تعارض فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی نیست. در این جهت وقتی اطلاق مقامی منعقد شد به اون منوج، با اطلاق لفظی طرف معارضه. وقتی طرف معارضه شد ممکن آغازی ها بفرماین، شاید بچش این باشه که اطلاق لا صلاة الا الی القبله مقدم میشه در فرض تعارض. چرا مقدم میشه؟ چون اون موافق کتابه. چرا؟ چون موافق کتابه. چون در آیه آمده فی کتاب الله فاقم وجهک شطر المسجد الحرام، به طرف مسجد الحرام. پس اون مرجح کتابی داره لا صلاة الا الی القبله، ولی این روایت، روایت صحیح یعقوب بن شعیب، مرجح کتابی نداره. وقتی مرجح کتابی نداشت اون مقدم میشه. فاقم وجهک شطر المسجد الحرام. جواب میدیم بر این که صحیح یعقوب بن شعیب هم موافق کتابی، عموم کتابی داره. اون قولی تعالی اینما تولو فسم وجه الله، و این اینما تولو فسم وجه الله اصلا به نافله تفسیر شده. اینما تولو فسم وجه الله. خب قهرن این نافله هم شد موافق کتاب. نافله گفت معتبر نیست، اون گفت معتبر هست، پس اون اختصاص به فرضه پیدا میکنه دیگه، نافله است. تفسیر هم شده به نافله. خب فرضه که قطعا خارج شده است تحت اینما تولو فسم وجه، چه در حال اختیار و حال استرار میمونه نافله. خب نافله هم اگه اینجا رو نگیره تفسیر به نافله شده، حال مورد براش میمونه یا نه؟ خب موردی بگیم براش نمیمونه. برفرضم که بگیم خب اینما تولو حتی ام از غیر نماز فسما وجه الله، ولیکن نافله با عموم خودش در آیه باقی است. پس قهرن آیه هم دو آیه پیدا شد، ما دو تا آیه داریم، یکی موافق لا صلاته الا الی القبله، یکی هم موافق صحیحه شعیب که قبله ساقته. عموم فسم وجه الله موافق این آیه، این صحیحه است. پس هر دو وقتی مراجع کتاب دارن چی باید کرد؟ مختار چی میشه؟ نتیجه مبنا اگر در بحث تعارض خبرین تخییری باشیم که مشهور اصولی قدما تخییری بودن، خب بله، حالا یا علل قاعده تخییری باشن یا روم روایات تخییری که مرحوم آخون هم حتی ادعای اجماع بر این میکنه. خوب خوب تخییر شما یک طرف رو میگیر، ما خانخواه اون طرف رو میگیر، طرف که هر جا خواستی بخون اختیاره. الانم که شهرت به متأخرین هم همینه. و اگر تخییری نباشیم که حق همین است، ما تخییری نیستیم، مبنا بر تساقط هست. گرچه شیخون الاستاز مبناشون تخییر شد در مستندن به موثقه سماع، اما ما قبول ندارد، بلکه مبنا بر تساقط خبرین میشه. وقت تساقط مرجحات دیگری دیگه و البته بررسی میشه مرجع موافقت کتاب مخالفت ها مبینیم اینجا هست یا نیست، من دیگه بررسی نکرد. اگر اینجور مشی کردیم، عرض خدمتتون که این جای این بود که این بررسی بشه، یعنی این مسئله موافقت کتاب هم چون مرجحاتش کدوم نباید باشه دیگه. ما در مقوله سه تا مرجع، چهار تا مرجع داریم. اول شهرت روایتی. خب ما اینجا شهرت روایتی نداریم که یه طرف معارضه شهرت روایتی داشته. میرسیم به نحوه اطلاق. البته شما ممکنه بگید اون لا صلات الا القبله شهرت، نه صلات فریضه، بله ما لا صلات به طور مطلق شهرت روایتی، نه شهرت فتوایی. بس مرحوم امام، مرحوم های بروجر، آیت الله عظمه بروجر، مرحوم هم مسئله شهرت فتوایی رو هم از مرجحات گرفتن. او تمام نیست مبنا، چون مبنا تمام نیست، ما با این فرض داریم شهرت روایتی داریم بحث میکنیم. همونی که مرحوم ادهی مبناشون بر همون فقط خصوص شهرت روایتی، باز نه تعدی از مرجحات منصوصه، باز مبنای دیگریست. بله اگه کسی مبناش این بود که از مرجحات منصوصه، اون منصوص چیه؟ شهرت روایتی، شهرت فتوایی. قاتل آزم رو جردی، تبهو تلمیز و حل محقق مرحوم امام، خب اینا گفتن شهرت فتوایی، ولیکن حق همون شهرت روایتی. ثبت معلومه روایت معرضون انه مراد نیست، نه بین الاصحاب این فتوا باشه، معرضون انه نباشه، و چیزی که بین الاصحابه دیگه معرضون غلط مورد نداره. شهرت فتوا روایی بین الاصحاب که فتوا هم متن روایتشون بوده، خب این در اصول روایات این بوده، تفریع نداشته. خب شهرت روایتی از مرجحات، خب این شهرت به روایت بود دیگه، فتوا مخواست بگه روایت نقل میکرد. این شهرت روایتی من از مرجحات. بعد میریم به مرجح کتابی. مرجع کتابی ما در مقبوله هم هست، او روایت قطب راوندی خصوص مرجع کتابی رو مخالفت عامه رو گفته، اما مقبوله مرجع روایتی، بعد شهرت روایتی مرجع اول، بعد میره مرجع دوم موافقت کتاب، مرجع سوم مخالفت عامه، مرجع چهارم ما فیه الحکام امیال، قضات حکام و قضات، یا حکام حتی هم از قضات، حکام سلاطین به چی میلشون اینه. ببین حکام که ما از مقبوله هم استفاده ولایت فقیه کردیم دیگه، که چون مسئله دو نزاع در صدر مقبوله، یکی نزاع راهش حلش خود سلطان بود، سلطان اول قضات، یا راهی نداره غیر از مراجعه با سلطان و سلطان مشکلش حل کنه، یه راه هم نه راهی نداره مگر قاضی مسئله قضاوت و حکم الله حل کنه. حضرت هر دو رو صد کرد، گفت نه، نه هیچ کدام، نه هیچ کدام، نه. پس چه باید کرد؟ حضرت ضابطه دادن، در اون ضابطه فرمودن که چی؟ من کسی روا حدیثن و عرف احکامن و اینی قد جعلتهو علیکم حاکما. یه حاکما یعنی هر دو منصب رو به این آقای عارف به روایات دادین، هم منصبی که سلطان داره که اون اعمال ولایت بود، و هم منصب قضاوت. لذا فقیه میگیم سه تا منصب داره، یک منصب فتوا، دو منصب فتوا وجوب تقلید است، دو منصب ولایت فقیه، ولایت دار، منصب ولایت همون ولایت سلطان اومد اینجا، سه منصب قضاوت. مقبوله به قرینه صدر، این حاکم معنی قضا دیگه نیست، اگه جای دیگر حاکم معنی قضا هست، اینجا قرینه هست، صدر قرینه هست که حاکم اینجا معنای علل اطلاق مطلق هست، پس لذا دلالت داره. این مرجحات کتابی که بگذاریم، البته این مرجح موافقه که حکم امیل اینجا مورد نداره، اما ممکنه این فتوای موافقه کتاب مخالف العامه بررسی رسیدگی بشه. من انشالله این رو مراجعه میکنم. اگر موافقت و مخالفت عامه اینجا باشه، خب این مرجح در رتبه بعد. مبنای ما این شد که پس ما در اینجا دلیل بر اعتبار قبله نداریم، کفایت میکنه. اون چه ما دلیل بر اعتبار قبله داریم در صحیحه عبدالرحمن ابن ابی نجران، صحیح عبدالرحمن ابن ابی نجران وارد شده در اعتبار استقبال حال تکبیر، و این رو بس خواهیم کرد، بس بعدی ماست. خب استقبال مطلقا ساقط شد، چرا استقبال در حال تکبیر ساقط بشه، ساقط نشه؟ اون در صلات لیل فی سفره. صلات لیل فی سفر اون مقید هر دو طایفه هست، هم معارضی هم نداره، تقیید میزنه. او رو بحث خواهیم کرد، تقیید میزنه هم روایت لا صلات الا الالقبله، او رو تقیید میزنه که صلات لیل فی سفر، البته قید فی سفر داره، حال تکبیر ساقطه. دو صحیح، اگر در فی سفر بله حال تکبیر معتبره، و اگر حال تکبیر فی صلات لیل فی سفر معتبر باشه، خب ممکنه کسی بگه که یعنی در بله اونجا قید. و صحیح یعقوب شعیب که مطلقا میگفت که استقبال معتبر نیست، میگه نه در نافله لیل استقبال معتبر حال تکبیر. خب این هر دو رو تقیید میزن و هیچ معارضی هم نداره. فرع این قسمت از فرمان که فرمایش ابن ادریس رو بگیم که آیا معتبر است استقبال در حال تکبیر در نوافل یا نه. خب بریم روایات این را، عمده روایت در این مسئله این روایاته، صحیحه عبدالرحمن ابن ابی نجران، سندش اینه روى الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، طریق شیخ حسین بن سعید معتبره. در فهرستش یه قطعا حالتون مشیخ معتبر باشه، اما فهرستش مطمئنن قطعا طریق صحیحه. به جمعی کتبی و روایاته، روى الشيخ بإسناده عن حسین بن سعید عن عبدالرحمن بن ابی نجران، چون در بحث اسناد شیخ باز نیست، فقط به مشیخه تهذیب و استبصار مراجعه کفایت نمیکنه. اونجا مراجعه کردید سند ضعیفه، نه کافی نیست، به فهرست هم مراجعه کن. بعضی از اساتید و بزرگواران ما نظر این بود که فهرست کتب فقها، حتی فهرست صدوق، فهرست های دیگر، همه اونا، نه نه، خصوص فهرست شیخ، چون در تهذیب فرمود مصطفی ما فهرست را مونا در تهذیب گفت، در فهرست گفتیم دیگه، نه که هر فهرست، حتی فهرست نجاشی، نه همچین چیزی، البته فهرست نجاشی متأخر از شیخه، فهرست های قبل، فهرست هایی که در کتب فهرست هست، مثلا مثال فهرست صدوق، نه این مبنا تمام نیست. فهرست مشیخه، مشیخه تهذیب، مشیخه استبصار و فهرست شیخ، که مصطفی در فهرست آخر تهذیب میفهمن ما مصطفی طرقمونو در فهرست گفتیم، اینا به عنوان اشاره است. پس مشیخه تهذیب آخر تهذیب فهرست آمده که اون چی که من گفتم اینه، نه که فقط این طریقه، این به عنوان نمونه است. خیلی حسین ابن حسین عبدالرحمن ابی نجران قال سألت ابوالحسن عن الصلاة باللیل فی السفر فی المحمل، قید محمل هم البته داره، قال اذا کنت على غیر قبلتن فاستقبل القبلة ثم کبر و سله حیث و ذهبه بکه بعیروک. دیگه بعد تکبیر که گفتی نماز بخون به هر طرف که داره شطور میره، دبر قبله یا اله القبله و دیگه مهم نیست. قلت و جعلت فداک فی اول اللیل فقال اذا خفت الفوت، یعنی این نافله را اول اللیل هم انجام بدم. فقال اذا خفت الفوت فی آخره. خب صاحب حدائق مناقشه کرده، فرموده این روایت معارض داره، معارض صحیح علویه. خب صحیح علوی نمیم معارض میشه با این روایت یا نه؟ الشیخ به اسنادی ان احمد ابن محمد، علاز احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، ان علی ابن نعمان و محمد ابن سنان، واو آمد ها، اینجا نگفت ان محمد ابن سنان، تا بعضی اونایی که بگن محمد ابن سنان ضعیفه اینجا بگن ضعیفه، مثل علامه میگه محمد ابن سنان ضعیفه، آقای خویی میفهمن محمد ابن سنان ضعیفه. خب نه دیگه اینجا جای این حرف نیست، چون واو آمده و محمد ابن سنان جمیعا ان عبدالله ابن مسکان ان الحلبی، روایت صحیح هست، اسناد شیخ به احمد ابن محمد ابن عیسی تمام. حلبی انه سأل ابا عبدالله ان صلات النافله على البعیر و دابه، صلات النافله بر بعیر و دابه هست. فقال نعم حیث کان متوجها و کذالک فعل رسول الله. صاحب مدارک به صاحب اینجا اشکالی کردن و حقش بود که صاحب حدائق متوجه اون اشکال می شدن. صاحب مدارک فرموندن صحیح حلبی که مطلقه، صلات نافله علی البعیر و الدابه. خب صلات نافله چه صلات اللیل یا غیر صلات اللیل؟ و صحیح ابن ابی نجران که استقبال حال تکبیر اعتبار کرده مخصوص نافله لیله، نافله فرموندن که صلات باللیل فی الصف، ظاهرش صلات باللیل نافله لیله، نافله شبه، نه صلات باللیل یعنی صلات نافله غیر نافله شب هم. فی السفر فی المحمل داشت، علی البعیر الدابه هم چی میشه؟ محمل. فیقید به این، پس صاحب مدارک فهمده اینجا اطلاق تقیید مطلق مقید میشه. بعد خود صاحب حدائق فرمودن بله حق این است که معارض را این قرار بدین، نم یا عارضه ما روا، بله نه این ببخشید ایشون از اون را آمدن، این شاید نه هم از بنده باشه، معارضه میکنه، بله این حرف هست که بگیم معارضه میکنه صحیح ابن ابی نجران با روایت این که از ابن مسکان از حلبی هست، روایت دیگری است از حلبی که در اونجا روایت نسل زیل داره، یعنی یه روایت حلبی داریم که زیل نداره که شیخ نقل کرده، یه روایت حلبی داریم که کلینی نقل کرده زیل داره. زیل چیه؟ قلت علی البری و دابه، قال نعم حیث ما کنت متوجه، قلت استقبل القبله اذا اردت تکبیره، قال لا، من رو به قبله بیشتر وقت میخوام تکبیر بگم، حضرت الله نه، این نه اینجا نه که تقریبا یعنی جایزه، ولیکن تکبر حیث ما کنت متوجه، یعنی لزومی نداره استقبلو، نه لا این لزومی نداره، ولیکن تکبر حیث ما کنت متوجهن و کذالک فعل رسول الله. این روایت اون روایت رو نفی میکنه. حالا ببینیم آیا تعارض اینجا هست یا نه. حق این است که هیچ تعارضی بین اینها نیست. چرا؟ چون این روایت نص بر این که تکبیر معتبر نیست، حالا این روایت البته نصه، اما ولیکن سند ضعیفه به محمد ابن سنان، وقتی سند ضعیف شد به محمد ابن سنان که در جای خودش تثبیت شده، این بزرگوار خیلی هم روایات داره، روایات در عقاید، در ولایت، در چه، ولی خب تضعیفش کرده، پس مقتضی حمله بر قلوب اینا بعضی میکنن وجه میخواد، مقتضی خب بگن ضعیفون لقلوبه مثلا مستند بشه، ضعیفون سوالش اینه که شهادت ان حسین به زهر، فمقتضی القاعده اعتبار الاستقبال حال، مقتضی قاعده این است که چون صحیح ابن ابی نجران معارض نداشته که استکبار در حال تکبیره ما لازم داریم. اما موردش کجا بود؟ موردش نافله لیل بود. پس مطلقات رو ما اونم فی سفر بود مقید میکنیم به همین مقدار، یعنی در خصوص نافله لیل فی سفر، بقیه تحت مطلقات باقی مونه. الغا خصوصیت مشکله، بگی آه چه خصوصیتی داره نافله لیل؟ مطلق نوافل اطلاق عربی خدمتون که در حال تکبیر لازمه؟ نه. چرا؟ چون نافله لیل احکام خاصه داره، وقت خاصی، احکام خاصی، ولذا اختصاص. پس حق چه شد؟ فالحق هو التفصیل بین نافلت اللیل فی السفر، اونجا استقبال حال تکبیر میخواد، اما بقیه نوافل لا یعتبر. حال کسی احتیاط انجام داده، احتیاطی یه مثلا فرض کن رو به قبله استاد یک تکبیر گفتند و بعد را افتاده هر نافلهی هیچ، البته مناسب هست ولی از نظر فنی معتبر نیست استقبال در نوافل، همجور که مرحوم سید فتوا دادن به عدم استقبال. نه استقرار معتبره نه استقبال معتبره. مستندشون شد صحیحه یعقوب ابن شعیب. اینجا هم مستند ما در اعتبار استقبال حالت تکبیر شد کجا؟ صلات باللیل فی سفر، البته فی المحمل داشت، این هم احتمال فی المحمل. این هم عرض خدمتون که فرمودن که رو به قبله بیسته و تکبیر بگه، غیرش ما دلیل نداریم. صلی الله علی محمد و آل محمد.